66 الان حدودا 48% ما اختلاف داریم بین درآمد خانواده روستایی نسبت به درآمد شهر. خب این یکی عامل مهاجرت است، باید توجه بکنیم که این عامل دوم بخش اقتصاد روستایی همچنان جذب تاثیرات عالی رو نمیتونه، یعنی پتانسیل جذب نیروی کار تاثیرات عالی رو در اقتصاد روستایی ما نداریم. بنابراین ما شاخصایی که نگاه میکنیم تر تاثیرات عالی در حوزه روستایی خیلی بالاتر از اقتصاد شهری
بله،
هستش.
بله بله.
مسئله دیگه خود نهاده مهم تو بخش اقتصاد روستایی مسئله آب هست. ما بایستی بیایم این آبهای سطحی رو، حالا توی مدل من ماتریس این آوردم توی مدل در اینجا چیز نیست، ولی ماتریس مبادلاتی چیز بین بخش آب رو به ما نشون میده. فرض کنی اگر میخوایم اینقدر تولید داشته باشه چی میزان باید تو بخش کشاورزی صنعت خدمات باید آب تولید کنیم، یا پساب آب رو ورداریم بیان تصفیه بکنیم مجددا برگردیم توی اقتصاد.
درسته.
ما توی آمارهایی که من اینجا گفته بودم، یکی این که 4 میلیون بهره‌بردار ما کشاورز داریم، توی بخش کشاورزی داشتن کار میکردن بهره‌بردار بودن، از این بهره‌بردار 660 هزار نفر بهره‌بردار اصلا ساکن روستا نیستن، یعنی حوزه شهری هستن.
بله.
خب ما از طرف علم اقتصاد، خب من خودم اقتصاد خوندم، رشته لیسانس فوق لیسانس دکترا من اقتصاد بوده.
بله،
عوامل مهم در اقتصاد چی هستن؟ عوامل تولید، نیروی کار هست، سرمایه هست، زمین هست و مدیریت. بس این هستش اون 600 هزار نفر چطوری میتونن از محل تولید خودشون مدیریت بکنن؟ نیاز به اسکان دارن دیگه، نیاز به جایی دارن.
منطقیه.
دولت باید اینو فراهم بکنه. آقا وقتی که کد زمینی داره در یک محوطه در حوزه روستایی، باید بهش برق بدن، آب بدن، یه جای واحدی داشته باشه که بتونه اون مدیریت بکنه حوزه روستایی شو.
بله.
بنابراین من خواهشی که دارم باید دولت تو این زمینه توجه بکنه، اسکان یک واحد اینقدر سخت نگیره، آقا برق نمیدم، آب نمیدم. برای مدیریت نیاز به یک واحدی داره که بتونه چیز هست. دو، اگر قرار شد ما تو حوزه روستایی تولید بکنیم، آلاینده زیست محیطی هم توجه باید بکنیم. اینطور نباشه که هر فعالیت آلاینده زیست محیطی ببرین تو حوزه روستایی، بعد بگم حوزه روستایی تولید ما افزایش پیدا کنه. پس آلاینده زیست محیطی هم ما در اقتصاد میگیم شکست بازار، یعنی کسی که میاد آلاینده ایجاد میکنه به خاطر کسب سود خودش. خب این آلاینده کسب سود شده، بایستی برای این آلاینده هم دولت و محیط زیست دخالت بکنه. اینطور نباشه یه حیات خلوتی باشه حوزه روستایی، هرچی تولید کننده ای که آلاینده زیست محیطی داره بیا تو حوزه روستایی. اینو باید دولت توجه کنه. سومین مسئله آموزش فن حرفه. چه عوامل تولید که اشاره کردم من، یک عامل خود دانش هست. چطوری ما میتونیم دانش افراد افزایش بدیم؟ یکی مدرسه هست که آموزش رسمی هست، دوم آموزش فن حرفه‌ای هست. من سوال میکنم آیا تو آموزش فن حرفه‌ای در حوزه روستایی داری؟ به هیچ عنوان.
بسیار بد، بسیار بسیار کم. حالا اگرم باشه بسیار کم.
فقط یک ترویج کشاورزی داریم که مال جهات هست.
بله،
ولی
بله.
سازمان آموزش فنی هنوز تو حوزه روستایی کارگاهی به عنوان آموزش روستایی نداره.
نداریم. درست.
بعد آیا توجه باید بکنیم در زمینه این که مدارسی که دانش آموزانی که به حد نصاب نرسیدن چگونه باشون برخورد بکنیم؟ الان تو حوزه روستایی داریم که دانش آموزای ما به حد نصاب نمیرسن. خب این آموزش های مجازی هست، خیلی امکانات با تکنولوژی جدید هست.
بله.
ما باید توجه بکنیم. اینا چیزهای مهم در حوزه روستایی هست که دولت محترم باید توجه بکنه. مسئله دیگه هست خود بودجه، تنظیم بودجه هستش. بارها ما اشاره کردیم که آقا ما ردیف بودجه رو به حسب برنامه توزیع روستایی تفکیک کنیم.
جان و سخن از زبان
ما چرا این؟ برای این که ما بدونیم که این بودجه ارزیابی بکنیم چی میزان منجر به افزایش بودجه دولت افزایش داشته در تولید بخش کشاورزی، بخش صنعت، بخش خدمات. بنابراین ما نیاز هستش که وقتی بزرگوارانی که در حوزه بودجه در کار میکنه، این ردیف بودجه رو بر حسب برنامه حداقل یک رفرنس بدن که آدم از روی برنامه متوجه بشه که این بودجه مال حوزه روستایی هست، در بخش کشاورزی هست، این در بودجه بعضی بودجه ها حالا توی شهرداری اومده، تو روستایی هم در هزینه میشه، توی بخش های کلان اومده، دستگاهی اومده، ولی آدم میخواد ارزیابی کنه. فرض مثال میخوان جی دی پی رو تفکیک کنیم بخش دولتی و بخش خصوصی، در حساب تولید ما مشکل داریم که میخوام ببینم که چه بخش از جی دی پی ما دولتی هست و اقتصاد روستایی، چه بخش خصوصی هست، مشکل داریم. اگر بودجه بیاد به تفکیک برنامه تفکیک بشه، خب ما اونجا نقش اهمیت دولت رو در اقتصاد روستایی بیشتر متوجه به ارزیابی
به تحقیق همین گونه است. اما نکته‌ای که شما دارید پما، یعنی مسئله در مقوله تنظیم بودجه که بهش ارجاع اشاره کردید، حالا ما اینو تا هفته های پیش از زبان بزرگوارانی چون شما جناب دکتر جوادی یا جناب دکتر شباک هم بهش ارجاع اشاره شد، من یک بار دیگه فقط فرمایشی که همین امشب از زبان جناب دکتر شباک شینی و هفته های گذشته از زبان دوستان رو بار دیگر تکرار میکنم، اگر نه من کمتری در جایگاهی نیستم حتی بخوام فقط ارائه پیشنهاد به عزیزان نماینده مجلس یا بزرگواران دیگر در بدنه حکمرانی بدهم. اما خلأ مسئله توجه به آمارها، این که حالا این بار به روایت دیگر از زبان دکتر شباک شنیدیم که در فلان مرکز ممکن است باشد و در بهمان مرکز نباشد، با وجود همه اقداماتی که در دولت 13 برای یک پارچه سازی صورت گرفته، کماکان این ضعف رو خاصه در حوزه تنظیم بودجه داره نشون میده. از شما هم سپاسگزارم جناب دکتر جوادی که علاوه بر 5 ارائه راهکار یا بهتر بگم پیشنهادی که برای عزیزانمون در بدنه دولت داشتید، سر بحث و برای ورود به حوزه تنظیم بودجه و برنامه هفتم باز کرد. جناب دکتر شباک رو کرد شما رو هم در این مسئله داشته باشیم، حالا چه در تعریض و تکمیل فرمایشات جناب دکتر جوادی، چه قطعا روایت کارشناسانه خودتون.
بله، من در راستای صحبت‌های آقای دکتر و تکمیل عرایض خودم
می‌فرمایید،
من همچنان بر این عقیده هستم که ما وقتی حکمرانی داده رو در کشور، حکمرانی مبتنی بر داده رو در کشور مستقر کنیم، خودش چراغ راه ما خواهد بود که این بودجه رو چجوری تخصیص بدیم.
بله بله،
مثلا شما الان اگر من بخوام آماری رو بر اساس طرح هزینه و درآمد سال 99 حالا اشاره بکنم، حالا داده‌های جدیدتر هم هست، من حالا سال 99 رو اشاره میکنم، البرز هزینه درآمد سالانه یک خانوار روستایی استان البرز بالاترین درآمد رو داشته برای خانوارش و سیستان و بلوچستان کمترین درآمد. ضمن اینی که سیستان و بلوچستان از نظر تعداد روستاها بر اساس تقسیمات کشوری بالاترین تعداد روستا رو داره. حالا ما از نظر تخصیص بودجه توی توسعه روستاها بیشتر به در واقع کشاورزی و دامداری و اینها داریم مثلا توجه می‌کنیم.
بله.
خب استان سیستان از نظر اقلیمی شاید خیلی دیگه این بحث‌ها رو به خاطر بحث خشکسالی نتونه انجام بده.
فلات مرکز ایران هم البته
خیلی جای دیگه هست. بله. الان رشد کشاورزی در رشد ما منفی 4.6% رشد در واقع فصل بهار سال 402، حالا این در نهایت رشد کل سال
درسته کامل
این مبنای سال 90 سال پایه چند اخیراً نرخ رشد سال فصل بهار رو در واقع ما دیدیم، کشاورزی منفی 4.6 این کل کشور. حالا ما در مورد سیستان میخوام اشاره کنم، میخوام بحث تخصیص بود کشور باید بر اساس حکمرانی داده این داشبورد اطلاعاتی که داره بیاد ببینه خب تو سیستان من چه در واقع و اون حساب روستا هم که من اشاره کردم محاسبه کرده بخشای مختلف حساب توش هست، مثلا توی بخش گردشگری صنایع دستی چه بخشای خدماتی چه کارهایی یا سرمایه گذاری هایی میتونم بکنم در روستاهای سیستان که علاوه بکن کشاورزی کمتر باشه ولی اون هزینه چیز درآمد خانوار رو ببره
ببرد.
و در نهایت بله. اقتصاد ملی کشور رو ببره،
درست
بودجه رو اونجا صرف بکنم و رشد متوازن هم برای کشور مهمه، یعنی ما یه استان رو خیلی رشد بدیم. این هم نکته دیگری است که در بخصوص کشور ما که توسعه بر مبنای عدالت اجتماعی است، اینها واقعا اگر اطلاعات بیاد بشینه اطلاعات خوبی هست و میتواند به توسعه کشور بیانجامه، فقط اون عزم که هست باید به منصه عمل برسه، در واقع حکمرانی مبتنی بر داده. البته دولت 13 هم تازه، یعنی هنوز خیلی از استقرارش نگذشته. اینا هم بحثایی نیست که یک دفعه شما
به نیمه کار رسیده دیگه،
اینطوری نیست که میخوام بگم خب نیمه کار در سال اول، اینجوری نیست که شما یه تصمیمی رو بگیرید یه دفعه مثلا یه سال بعد به نتیجه برسه، اونم با این عقب افتادگی که من اشاره کردم. مهم اینه که ما این زیرساختا رو آماده بکنیم. یکی از مهمترین بحث‌های زیرساختی قانونه، واقعا که ما یه قانونی داشتن در قانون دوام. شما بدونید که اگر دستگاهی از دادن اطلاعات خودداری بکنه، انفصال از خدمت هست برای رئیس اون دستگاه.
بله،
یعنی حتی جرم‌انگاری شده. ولی خب باید این قانون هم سال گذشته تازه مصوب شده، بعد از نزدیک چند سال که بالاخره این کمبود احساس میشد. حالا این قانون باید بیاد تبدیل بشه به آیین‌نامه اجراییش، بیاد سازوکاراش بیاد که در واقع اجرا بشه. گرچه من خودم هم نسبت به قانون مثلا جای نقد هست،
متوجه،
ولی به هر حال گام رو به جلوس، باید تقویتش کرد. و جایگاه نظام آماری هم به اندازه‌ای که در واقع ارزشش هست توی این جور مسائل دیده بشه. تو حکمرانی مبتنی بر داده از دید من نهاد آماری کشور، مرجع آماری کشور، مرکز آمار، نقشش بسیار کلیدیه، شاید کمتر بهش توجه شده. تو برنامه هفتم هم حالا بحث روستا هست، ما حساب‌های اقماری رو در برنامه هفتم در بعضی جهات دیدیم، مثلا حساب اقتصاد دیجیتال،
درست،
یا مثلا بحث تهیه حساب‌های فرهنگ، که اینا حالا حساب‌های اقماری هستن. حالا حساب منطقه‌ای مثلا روستا دیده نشده. به نظر من این فرصتی از دست رفته بود که خب دوستانی که متولی تهیه برنامه بودن باید پاسخگو باشن که چرا حساب روستا که من اشاره کردم، مثلا الان حساب روستایی که سال 90 تا 98 محاسبه شد، ببینید حساب‌ها باید حد اکثر یک سال دو سال بعد برای دو سال قبل محاسبه بشه. وقتی که یک دوره 10 ساله رو شما می‌خواید محاسبه کنید، مطمئن باشید صحت و دقت دوچار خطای بیشتری میشه، چون خیلی هاش برآوردی میشه. خب یه سازمانی که متولی کار هست باید برای این موضوع اهمیت قائل باشه و سعی کنه مثلا در هر سال حساب سال قبلش رو حد اکثر تهیه بکنه، نهایتا دو سال قبل رو تهیه بکنه. اگر در برنامه هفتم این میومد که در طول سالهای برنامه مثلا فرض بفرمایید سازمان برنامه مکلف بشه که بودجه این کار رو در اختیار فرض کنین معاونت توسعه روستایی بذاره، یا برعکس به هر حال خود معاونت توسعه روستایی مکلف میشد این کار میکنه میکرد، اینها نشون دهنده اون اهمیتی بود که این نهادها برای حساب روستا داشتن.
از هر دو سرور عالی مقام جامعه دکتر اشکان شباب رئیس محترم پژوهشکده آمار و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، جناب دکتر کوروش جوادی پاشاکی مدیر عامل محترم شرکت آماری پژوهشی شاخص نگار و همچنین مدرس محترم دانشگاه، که با بحث امشب برنامه اینجا چراغی روشن است با محوریت نقد و نظری در ظرفیت روستاها و تاثیرش در اقتصاد ملی همراه بودند، بی‌نهایت سپاسگزارم. متن نوشتاری و ارائه آمارهایی که از زبان دوستان شنیدیم هم به فاصله کوتاهی در تارنمای شبکه رادیوی گفتگو منتشر خواهد شد، علاوه بر ارائه بسته‌های صوتی. و از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه خودتون اینجا چراغی روشن است همراه و همدل بودی. تا فرصت شنیدار بعد و شما نازنینان رو به خدای یگانه و من میسپارم. آخرین مانده دوران اگر کشف و شهود، آخرین مصرع خلقت که به پایان نرسید، اولین نامه تاریخ به امضای الست آن که کوشید ولی حیف به انسان نرسید، آن که تصمیم گرفت آتش بلوا باشد، وسط مقلت در مقلت تنها باشد، بین چین از چونان طرح معما باشد، پاسخ سوره چو شد آیه آیا باشد، حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود. هی قدم در گذر معرکه کافی است عزیز، هر چه کردی به خودت کردی و در خود بنویس، ساعت تلخ شنی وقت تلافی است، نریز بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه هش قدر انجور علف با تنه سر به سر. یا علی.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
کردستان سرزمین تاریخ و فرهنگ، دیار نواها و هنرهای ناب ایرانی، بار دیگر میزبان دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است. برای افتتاح 11 پروژه آب و برق با سرمایه گذاری بیش از 12,000 میلیارد تومان. افتتاح سد مخزنی چراغ ویس با حجم 86 میلیون متر مکعب و آبرسانی از این سد به شهر سقز. آبگیری سد امیرآباد برای تامین آب 500 هکتار اراضی کشاورزی. آبرسانی به شهر دیواندره و مجتمع آبرسانی روستایی اوباتو. آبرسانی به شهر بانه از سد عباس آباد. بهره برداری از فاز مایع تصفیه‌خانه فاضلاب سنندج برای پوشش 700 هزار نفر جمعیت. بهره برداری از 2700 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی سد گاران. افتتاح پست فوق توزیع و خط 63 کیلوولت سنندج و دو پروژه تبدیل کامل شبکه سیم مسی استان به کابل خود نگهدار و توسعه و اصلاح شبکه فشار متوسط و ضعیف استان. مفتخریم به تکمیل و اتمام عملیات اجرایی این طرح‌های بزرگ با دستان پرتوان مهندسان و متخصصان ایرانی. دولت مردمی، ایران قوی. وزارت نیرو.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی می‌داریم. مراسم 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در تهران و بیش از 1200 شهر برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد مراسم 13 آبان در تهران از ساعت 9 صبح از میدان فلسطین آغاز خواهد شد.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رنگ جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدل خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ای تو نجیب با شکوه، خاک مقدس خدا، آیه استقامتی، توی رها ترین رها، بلات سبز عاشقی، تلیعه سخاوتی، توی همیشه جاودان، طلوع بی نهایتی. سرزمین سرفراز، پر از حکایت غریب، پر از غرور و بی‌نیاز، زمین تو خاک بهش، نگاه هم از تو روشنه، سرخی لاله های تو جاری رگ‌های منه. من عاشقانه میبرم نام مقدس تو را، کهن دیار عاشقی ای سرفراز ایران ما، ایران ما.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا کاری نکردی؟ گناه داشتم.
من کاری دارم. من چه کاری کردم؟ هم باید نفقه رو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم
خلق خدا به چه روزی افتادند از تدبیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من شو میدم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم، گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
مولا الموحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگن خب بچسب حق الناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه،
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
همه ما دغدغه رشد داریم و دوست داریم پیشرفت کنیم و به جایی برسیم. گاهی مسیر رو نمیدانیم، راه رو نمیدانیم، یا مسیر رو اشتباه میریم. من امروز یه راهکار پایه‌ای بگم که هممون اهل روزه ایم، عبادتیم، نمازیم، طاعتیم. توجه داشته باشیم که امیرالمومنین آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه میفرماند خداوند متعال حقوق بندگان رو مقدم بر حقوق خودش قرار داد. جعل الله سبحانه حقوق عباده، حقوق عباد رو مقدم بر حقوق خودش. خیلی مهمه. چقدر ما توجه به نماز داریم، خیلی خوبه، توجه به روزه داریم، کار بسیار خوبی انجام میدیم، ولی وقتی اهمیت نماز رو دانستیم، اهمیت عبادات دیگه رو دانستیم، مولا الموحدین به ما گفتن حق مردم بر حق خدا مقدمه. به طور طبیعی نسبت به حق خدا بی توجه نمیشیم. بعضیا تا این جمله رو بهشون میگی میگن خب بچسب حق الناس رو، به حق الله کاری نداشته باش. نه، حق الناس رو جدیتر قرار میدیم. وقتی میگن حق الناس مقدمه، نمیخوان بگن به نماز و روزه بی توجه باش، میگن نسبت به این موضوع بی توجه نباش. جالبه، امیرالمومنین میفرمان هر کسی که حقوق بندگان خدا رو اقامه کنه و حقشون رو انجام بده، این خودش سبب میشه که حق خدا رو انجام بده.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
باز جمله دقیق تر بگم خدمتتون. بعضی میگن فلانی حق الناس رو توجه داره، حق الله رو توجه نداره، یا فلانه حق الله رو توجه داره، حق الناس رو توجه نداره. اصلا امیرالمومنین میگن دوتا یه مسیره. هر کسی حق خدا رو اقامه کنه، نسبت به نماز و روزه و عبادات توجه داشته باشه، یا اینجوری بگم کسی که نسبت به حقوق مردم توجه داشته باشه، این خودش سبب میشه نسبت به حق خدا هم کوتاهی نمی کنه. میگه این که حق خلق بود، من کوتاهی نکردم، حق خالقم کوتاهی نمی کنم. پس هر دو یک مسیره.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان ارجمند رادیو